بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا نقطي، در اول بحث یه نکته عرض کنم و اون این است که باید زبان دنیا، زبان سازمان بهداشت و نوچهاش در کشورهای مختلف دنیا بایستی بفهمیم. اینا جوری دیگه حرف میزنن. به عنوان مثال میگن در فلان فصل، در فلان ماه یه پیکی یا یه موجی خواهد آمد. بعد حالا میگن ماه برج فوریه دوم میلادی که معادل اسپند، یه موجی خواهد آمد، خیلی ها گرفتار میشن، بیمار میشن و فوتی خواهیم داشت. این معناش اینه که معنایی داره این حرف. معنایش این است که در اون ماه و در اون فصل میخوان یه سری داروها را آزمایش کنن یا یه سری واکسنها را آزمایش کنن. بعد حتما آزمایش این داروها و موش آزمایشگاهی کردن مردم تلفات داره. بعدن اگر تلفات داشت کسی نمیتونه اعتراض کنه، چون اونها قبلا گفتن موجی خواهد آمد، چون اونها قبلا گفتن پیکی خواهد آمد، فوتی خواهیم داشت، کسی اعتراض نمیتونه بکنه. این پس معنای این که موج در راه است یا پیکی در راه است، معناش این است که یه سری دارو بخواییم آزمایش کنیم بر مردم دنیا. و زمانی که میگن از موج گذشتیم، عبور کردیم، معناش این است که آزمایش داروها تمام شد، آزمایش واکسن ها تمام شد. به حالا یه محدودیتی در ظاهر درست میکنن که آمار فوتی هم کم میاد، میگن چون از موج گذشتیم، چون محدودیت ایجاد کردیم، آمار فوتی ها کم شده. ولی حقیقتش این است که حقیقتش این است که اون آزمایش تمام شده، آزمایش داروها روی مردم تمام شده. پس باید معنای کلام اونها که کلامشون با کلام ما فرق میکنه باید بفهمیم، باید بدانیم چه هدفی و چه غرضی دارن. برمیگردیم به اصل بحث. ما همچنان در بحث عملکرد مو میخواستیم این بحث را در یک جلسه خاتمه بدیم، ولی نشد، چون بحث گسترده است و اینی که عرض میکنم خلاصه است، خلاصه و چکیده است. بحث مفصل تری هست و حالا بحث آناتومی و عمل کرده مو به طور کلی عرض شد. الان هم تک تک موهای بدن عرض میکنم. یکی از این موها موارد موی بینی است، موی دماغ و موی بینی. این موی بینی اصل وجودش حکمت داره، اصل بودنش حکمت داره و برای انسان بسیار مفیده. یکی از فوایدش اینه، در روایت آمده، به فرمایوات متعدد آمده، سعت الجنبی، سعت الجنبی و الشعر الذی یکون فی الانف، موهایی که در بینی می باشد، امان من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. پس بودن این مو در داخل بینی ایمنی از جذام است، یعنی ایمنی از بیماری های میکروبیه. جذام چون هم میکروبی هم ژنتیکی است، ایمنی از بیماری های میکروبی اجازه نمیده این میکروب ها وارد بینی بشن، میان به این موهای بینی گیر میکنند، بعد به شکل چرک به آب بینی همراه آب بینی و به شکل چرک از بینی خارج میشه و این عمل همیشه محقق میشه و اجازه نمیده که میکروب وارد بدن میشه. این نکته اول. دوم این است که فرماید خود بودنش مهمه. نکته دوم این است که این مو رشد میکنه. ما یه قانون داریم راجع به موهایی که رشد میکنه. اینایی که رشد میکنند در حقیقت بیماری را از بدن خارج میکنند. اینایی که رشد میکنند و به همین جهت با رشد اونها بیماری از بدن خارج میشه و با سرعت رشد بیماری هم زودتر از بدن خارج میشه. خب اینا رشد میکنه، گاهی هم از بینی بیرون میاد. به همین جهت سفارش شده که این بله بگیرید یه مقدار اینا کوتاه کنید و کوتاه کردنش فایده داره. فرماید که روایت امام صادق اخذ شعری من الانف، کوتاه کردن موی بینی یا گرفتن طور کلی، من الانف یحسن الوجه، صورت را زیبا می کند. و در یک روایت دیگر فرماید یزید فی جماله، زیبایی صورت را بیشتر می کند. حالا این چه ارتباطی ما بین کوتاه کردن موی بینی و زیبایی صورت؟ البته خود بیرون آمدن مو زشته و کوتاه کردن زیباییه، ولی احتمالش هم هست که کوتاه کردن باعث میشه کل صورت زیبا بشه، باعث زیبایی است. بله، حالا بحث دیگر راجع به علت فاعلی و علت غایی رشد مو در بینی و علت فاعلیش. اما راجع به علت فاعلی مشخصه، برای رشد مو یکی بذر، دیگری هم مواد تشکیل دهنده و سومی رطوبت است. رطوبت یک عامل که نقش بسزایی دارد. رطوبت، خب بینی پر از رطوبت و این باعث میشه که مو در بینی رشد میشه. بس این علت فاعلیشه. علت فاعلی رشد مو در بینی بودن رطوبت، بودن این مایعات و چرکی که از بینی خارج میشه. و اما علت غایس، خداوند چرا این موها را در بینی قرار داده؟ عرض شد یکی این است که جلو گرد و خاک رو میگیره. اگر اینها نباشه ریه پر از خاک، پر از گرد و غبار میشه و عامل بیماری های متعدد میشه. و از این جلو گرد و غبار میگیره. و دومیش هم جلو ورود میکروب و ویروس هم میگیره. جلو ورود اینها را میگیره. خیلی خوب. البته حالا برای درمان به وسیله این موها ریختن روغن در بینی سفارش شده. برای کسی که ضرب مغزی شده، در روایت سفارش شده که روغن بنفشه در بینی بریزید که خیلی زود خوب میشه. شاید به ذهن بیاد که این موی بینی عامل جذب روغن به داخل مغز میشه، چون قانون داریم این است که مو عامل جذب روغن ها به داخل مغز بشه. خیلی خوب. علی حالین این فایده و علت غایی وجود مو در بینی و هم رفته این گرفتن این موها و کوتاه کردن این موها مطلوبه تا زودتر خارج بشه، زودتر رشد کنه و با رشدش و خروجش بیماری از بدن خارج بشه. این راجع به موی بینی. بحث بعدی راجع به سبیل، یه ذره بحث مفصل تریست ولی سعی کنیم زودتر تمومش کنیم. اما راجع به علت غایی، چه هدفی و چه حکمتی خداوند تبارک و تعالی این سبیل رو در انسان، در مرد قرار داده، علت غایی. روایات متعددی داریم. یکی از این روایات از امام، بله، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، در اون روایت طبیب هندی از طبیب هندی میپرسن، فرماید لم جعلت الشفا و الشارب الا به بالا، چه حکمتی داره سبیل، چه حکمتی داره و شارب؟ بله، لم جعلت الشفت و شارب، شفه یعنی لب، شارب یعنی سبیل، من فوق الفم، بالای دهان، این لبی که بالای دهان و این سبیلی که بالای دهان هست چه حکمتی داره؟ امام صادق از طبیب هندی میپرسه. این طبیب در جواب میگوید لا اعلم، نمیدونم. امام فرمود و جعل الشارب و الشفه، این سبیل و این لب بالایی قرار داده شده فوق الفم، لحبس ما ينزل من الدماغ، برای اینکه جلو اون آب بینی رو بگیره، چیزایی که از بینی خارج بشه، مخاط بینی، از این جلوش بگیره که وارد دهان نشه. اگر این لب بالایی نباشه، اگر سبیل روش نباشه، خب این آب بینی که خارج بشه مستقیم میره تو دهان، و بودن این لب بالایی و بودن این سبیل مانع ورود آب بینی به دهان است. بله، ما ينزل من الدماغ، اون آبها، این ترشحاتی که از مغز خارج بشه، نازل میشه، مانع میشه از ورودش به دهان، لئلا ينغص على الانسان طعامه، تا اینکه خوراک انسان، غذا خوردن انسان را فاسد و خراب نکنه، و شرابه فیمیطه من نفسه، این فرصت پیدا میکنه که این را زود برطرف کنند. البته این اشکال اینجا وجود دارد، اون این است که این علت در خانم ها هم هست، پس چرا خانم ها سبیل ندارن و آب بینی میاد توی دهان، پس باید سبیل داشته باشن؟ این علت مشترکه. البته حالا این حتما حکمت هایی داره، ولی چیزی که به ذهن میرسه اینه، خانم ها خیلی ظرافت در کار دارن. اگر ببینی خانم ها همیشه دستمال کاغذی همراهشونه و در دستشون هم هست، به این مسئله خوب رسیدگی میکنن، نیاز به سبیل نیست. ولی آقایون به خاطر مشغولیتی که دارن، کارایی که دارن، کارای سختی که دارن، اینا و این ظرافتی که در خانه ما هست ندارن، این مشکل سازه براشون. برای که در کار، در حال کار سختی است، کشاورزی و کار دیگه، مثلا رسیده میرسه که این مثلا پاک کنه، مانع بشه، ولی خانما این فرصت را دارن. البته شاید ترشح بینی در خانما هم کمتر باشه تا آقایون، به خاطر فعالیت کمتری دارن، فعالیت ملایمتری دارن، این احتمالش هم هست. حالا یه روایت اینجوری می‌فرماید که به خاطر مانع شدن ورود آب بینی، آبی که از مغز ترشح میکنه به دهان و قاطی قضا نشه. البته این هم خودش علت فعالی هم هست. چرا مو رشد میکنه؟ علتش همون ترشحات رطوبتی که از بینی و از مغز خارج میشه. این ترشحات اینا باعث رشد مو در بر لب بالایی که اسمش سیبیل هست. خب اینم علت فعالیست. علاوه بر این هست که این برای فرق گذاشتن ما بین زن و مرد، برای اینکه فرق بذاریم و بتونیم تشخیص بدیم که این آقا مرد هست یا زن هست، راهش همین سبیل. خب این البته این بحث مفصل تری داره که در بحث محاسن خواهد آمد. و اما درمان وسیله سبیل، درمان به وسیله سبیل به وسیله کوتاه کردن است. یه راهش اینه، کوتاه کردن. این کوتاه کردن سبیل خیلی تأکید شده، هفته یه بار حتما باید انجام بشه و فوایدی داره. یکیش این است که با رشد سبیل بیماری از بدن خارج میشه کلن. سبیل چون جزو موهایی که بلند میشه و سریع هم بلند میشه، پس این گرفته بلند شدنش، خارج شدنش مساوی با خارج شدن بیماری هاست. علاوه بر این هم کوتاه کردنش باعث درمان پاکیزگی، چون سبیل از جاهایی که محل عبور و مرور هوا همراه با میکروب و میکروب ها روی سبیل قرار میگیرن و زیر سبیل قایم میشن، بعد رفته رفته وارد بدن، وارد بینی میشن. پس کوتاه کردن این سبیل، در روایت داریم که طهارت هست، کوتاه کردن سبیل پاکیزگیه. خیلی روایت متعدد داریم. به حضرت ابراهیم، خداوند به حضرت ابراهیم فرمود خودت تمیز کن، پاک کن، سبیلش گرفت. پس سبیل گرفتن خودش پاکیزگیه. بله، پس این چرا پاکیزگیه؟ یعنی چی؟ یعنی این سبیل بدون مسامحه، این سبیل خودش یک جور کثافت و قذارتی است. چرا کثافته؟ برای اینکه میکروب و ویروس شیطان در زیر سبیل مخفی میشه. پس این میکروب ها، ویروس ها میاد روی سبیل، موهای سبیل جمع میشه و سبیل را تبدیل میکنه به یک کثافت. کثافت اصلی در طب اسلامی، کثافت اصلی در طب اسلامی همون میکروب و ویروس است. اینا کثافت اصلیه. اینایی که باید از بدن دور کرد و با تراشیدن سبیل این میکروب ها از بدن دور میشه. پس در حقیقت سبیل یک کثافتی است، گرفتنش یه پاکیه. روایت متعدد داریم که گرفتن سبیل یک پاکیه. بله، این از حنیفیه است، یعنی از سنت های حضرت ابراهیم. علاوه بر این هم جزء مشغله ها، خداوند تبارک و تعالی برای انسان مشغله ای درست کرد که بیکار نباشه، چون بدترین سم برای انسان بیکاریه. میشینه یه فکرهای بد میکنه، نقشه های بد میکنه. خداوند برای انسان یه مشغولیتی درست کرد. یکی از این مشغولیت ها این است که باید کسب و کار کنه، بکاره گندم، بکاره آسیاب کنه، نون درست کنه، یه مشغولیتی داره. یه سری مشغولیت دیگر، خب حالا طول هفته انسان کار میکنه، مشغول کار هست، مشغوله خلاص، با این مشغولیت از خیلی از گناهان و کارهای بد دوری میکنه، ولی روز جمعه بیکاره. خداوند یه مشغولیتی برای درست کرد، آه سبیل تا بگیر، محاسن تا درست کن، نمیدونم موی زیر بغل تا نوره کن و همین شکل، موهای سر تا کوتاه کن. اینا یه مشغولیتی است برای انسان، برای اینکه شرش کم بشه، کارهای بدش کمتر بشه، فکرای بدش، فکرای شیطانیش کم بشه، بالاخره مشغول خودش بشه. خداوند میتونه سبیل جوری درست کنه که بلند نشه، موهای سر جوری درست کنه که بلند نشه، ولی اینها را به این شکل قرار داد که انسان مشغول این کارها بشه. بله، حالا یهان عرض شد که اینا طهارت هست. بله، و سنت ابراهیم است که 10 چیز است، 5 تا در سر و 5 تا در بدن، یکیش هم گرفتن سبیل. حالا راهای درمان دیگر، یعنی با وسیله همین درمان بیماری ها، با وسیله همین کوتاه کردن سبیل، روایتی داریم انه من قل ما اظفاره یوم السبت و یوم الخمیس، کسی است که ناخونهاش در روز شنبه و روز پنجشنبه بگیره، کوتاه کنه، و اخذ من شاربه، سبیلش هم کوتاه کنه در این دو روز شنبه و پنجشنبه، اوفیه من وجع الاضراس، درمان میشه، پیشگیری میشه از بیماری دندون درد و وجع العین، چشم درد، کسی است که ناخوناش بگیره و سبیلاش کوتاه کنه هفته یه بار، حالا یا پنجشنبه یا شنبه، نباید بیشتر بمونه، هفته یه بار. این پیشگیری یا درمان، حتی پیشگیری از دندون درد، پیشگیری از چشم درد است، به این معنا داره. چون ما فهمیدیم سبیل مخفیگاه میکروب و ویروس است و از راه سبیل به داخل بدن، داخل بینی و داخل دهان، چون سبیل هم به بینی نزدیکه هم به دهان نزدیکه و باعث میشه که وارد دهان بشه. از این میتونیم استفاده کنیم که دندان، خرابی دندان به خاطر میکروب است، دندان درد به خاطر میکروب است، و با گرفتن سبیل هفته یه بار انسان به دندان درد مبتلا نمیشه. با جلوگیری از ورود میکروب به دهان، انسان به دندان درد مبتلا نمیشه. و همچنین چشم درد، خب ناخون به خصوص، چون انسانی که ناخونش نمیگیره، در روایت داریم که ناخون هم مخفیگاه شیطان، یعنی میکروب و ویروس، بعد دست به چشمش بزنه این میکروبا منتقل میشه به چشم، غذا میخوره این میکروبا منتقل میشه به دهان و دندانها را خراب میکنه. پس ناخون هفته یه بار بگیرید، به دندان درد و چشم درد مبتلا نخواهید شد. حکمت دیگر این است که در گرفتن سبیل عرض شد که همون دور کردن شیطان و میکروب و ویروس است. در روایت داریم لا یطولن احدکم، کسی سبیلش را بلند نکنه، لا یطولن احدکم من شاربه، لا یطولن احدکم شاربه، شارب یعنی سبیل، لا یطولن یعنی بلند نکنه، ولا آنته و نه آنتش، ولا شعر ابطه و نه موهای زیر بغل، فإن الشيطان يتخذها مخابئ يستتر فيها، شیطان اینا را مخفیگاه قرار میده، مخابئ، مخبئ سنگر، یا یعنی مخفیگاه قرار میره و در اونجا پنهان میشه، زیر موهای بغل، زیر موهای سبیل و زیر موهای آنت، اینا اینجا مخفیگاهشه، محل تراکمشه، محل تجمعشه. با گرفتن اینها و همین جهت فرمود این موها رو برید دفن کنید، ناخنها رو دفن کنید. چرا؟ چون اینها محل تجمع میکروب است، باید دفن بشه. با تراشیدن اینها، بله با تراشیدن اینها، این میکروب ها ویروس ها از بدن دفن بشه. روایتی داریم فرماید که لیا خود احدکم من شاربه و شعر الذی فی انفه، خب دستور میده که سبیل را بگیرید، موهای کوتاه کنید، موهایی که داخل بینی را کوتاه کنید و به خودتون برسید و تعهد نفسه، فإن ذلك يزيد في جماله، زیباییش را زیاد میکنه، عامل زیباییه. و اما راجع به علت غایی، به چه حکمتی این سبیل قرار داده شده، حکمتش چیه؟ بله علت غایی برای گرفتن سبیل، و چه حکمتی گفته سبیل را کوتاه کنید، و چه حکمت؟ البته این حکمت میتونه حکمت خود سبیل هم باشه، ولی ما به عنوان حکمت گرفتن و کوتاه کردن سبیل، حالا میتونه هم به یه نحوی حکمت اصل سبیل هست. ما علت غایی را گفتیم، علت غایی وجود سبیل مانع از رسیدن رطوبات مغز به دهان است. علت غایی گرفتن سبیل چیه؟ این فرق میکنه. علت غایی فرماید که الاخذ الشاربی من الجمعه، روایت داریم گرفتن سبیل از جمعه، از روز جمعه به جمعه بعدی، یعنی جمعه به جمعه. اخذ الشاربی من الجمعتی لجمعه امانه من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. کوتاه کردن سبیل هر جمعه، جمعه به جمعه، این ایمنی از جذام است. بله روایت دیگر فرماید که بله خذ من شاربک و اظفارک، سبیل تا کوتاه کن، ناخنات هم کوتاه کن، ولی یکن ذالک فی یوم الجمعه، این در روز جمعه قرار بده. پس زمانش هم مشخص شده، زمان گرفتن ناخن و سبیل روز جمعه است، ولی یکن فی یوم الجمعه. البته حالا این روایت دلالت داره بر خصوصیت روز جمعه، و ولی از روایت دیگر شاید استفاده بشه که هفته یه بار است، چون ما الان روایتی خوندیم که فرمود روز پنجشنبه یا روز شنبه. مهم این است که هفته یه بار بیشتر نباید بشه. خیلی خوب، حالا این روایتی که داریم راجع به گرفتن سبیل تا چه حد، روایت فرماید که خیلی کوتاه کن. در روایت آمده که احف الشارب، احف یعنی استه، استه از بین بکنید و از بین ببرید. احف الشارب و احف اللحا، ولی محاسن را رها کنید. شارب را از اصل بکنید. احف الشارب وعفو اللحا، روایتی هم داریم فرماید که از امام صادق، روایت متعدد می فرماید حتما سبیل را از ته بتراشید. روایتی از امام صادق داریم احفا شاربه حتی علسقه بالعصیب، خود امام سبیلش را کوتاه کرد تا جایی که به عصیب رسید. عصیب یعنی چی؟ یعنی محله رشد مو، منبتش، یعنی به اصل مو رسید، به اصل. حتی السقهو بالعصیب، به منبتش، محل رویشش، تا اونجا هم رسید. بله، در روایت دیگه هم داریم من از سنه، از سنت پیامبر، ان یأخذ الشارب، سبیل را کوتاه کنه، بله، حتی یبلغ الاطار، تا به اطار یعنی طرف لب بالایی، تا این جا برسه، تا اینجا کوتاه کنه، جوری نشه که سبیل بیاد روی لب یا روی دهان، چون این عامل انتقال میکروب، انتقال ویروس. بله، روایتی هم داریم که احفو الشوارب، سبیلا را بتراشید ولی محاسن را رها کنید، اجازه بدید بلند شه. ولا تشبهوا بالمجوس، شبیه مجوس نباشید. مجوس چیکار میکردن؟ سبیل ها را رها میکردن، بلند میشه ولی محاسن را میتراشیدن، درست برعکسه. ولی در اسلام میفرماید سبیل ها را بتراشید ولی محاسن را رها کنید. در یه روایت فرماید که خود من افارکه و من شاربکه کل جمعه، هر هفته هر جمعه سبیلت را کوتاه کن، ناخنات کوتاه کن، نگوز سبیلم بلند نیست، نه، هر مقداری که بلند شد سریع اون را کوتاه کن. بله، خود من افارکه و من شاربکه کل جمعه، فَإِنْ كَانَتْ قِصَارًا، اگر ناخونها کوتاه بود، ناخونها کوتاه بود، فَحَكَّهَا، یک کم اونها سوهان بزن، فَحَكَّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُكَ جُذَامٌ وَلَا بَرَاسٌ، اگر این کار کردی و هر هفته ناخون و سبیل را کوتاه کردی دیگه به بیماری جذام مبتلا نمیشی، بیماری پیسی هم مبتلا نمیشه. بس از این روایت معلوم میشه که جزام یه عامل میکروبی داره، پیسی هم عامل میکروبی داره، پیسی هم عامل میکروبی داره. بله، انسانی که مبتلا به پیسی میشه به خاطر ورود یک میکروبی به داخل بدن، اون هم از راه ناخن یا از راه سبیل. خیلی خوب، در یه روایت بعدی فرمان اخذ اظفاره و شاربه کل جمعه، اگر کسی هر هفته ناخونش و سبیلش را کوتاه کند، هر هفته، لم یمرض الا المذت التي یموت فيها، یک چیز عمومی عام میگه، اگر کسی هر هفته ناخونش را کوتاه کنه، هر هفته سبیلش را کوتاه کنه، به هیچ بیماری مبتلا نمیشه مگر بیماری مرگ، یعنی بیماری که قراره به وسیله اون بیماری از دنیا برود. پس این باید مقید باشید، نگو سبیلم بلند نیست، هر جور شده یک کمی ازش کوتاه کن، نگو ناخونم بلند نیست، هر جور شده را کوتاه کن یا بساب، سوهان کن. اینا لازمه، اگر هر هفته این کار را انجام دادی به هیچ بیماری مبتلا نخواهید شد و این عمومیت است. پس یکی از راه های درمان به وسیله سبیل کوتاه کردن سبیل است و دور کردن بیماری به وسیله این کوتاه کردن. روش دوم برای درمان به وسیله سبیل روغن مالی سبیل است. روایتی داریم فرماید پیامبر انه کانه اذا ادهنه، پیامبر زمانی که روغن مالی میکردند، بدع به حاجبه، اول با ابروها شروع میکردند، به حاجبه، ثم شاربه، سپس سبیل، سبیلش را روغن مالی میکردند، ثم يدخل في انفه، بعد توی بینی میریزه و بله و یشمهو را میبوید، ثم یدهن رأسه، بعدن سر و محاسن، ثم یدهن رأسه و کان یدهن حاجبهو من الصداع، پیامبر برای میگرن ابروها را روغن مالی میکردن. ما خوندیم قبلا روغن مالی ابروها درمان میگرن است. و یدهن شاربیهی و سبیلش با بله روغن مالی میکردن. و یدهن شاربیهی به دهن سوا دهن لحیتهی، سبیل را با روغنی روغن مالی میکرد غیر از روغنی که برای محاسن استفاده میکرد. حالا این معناش چیه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش این بگیم که پیامبر چند قطره روغن با کف دست ور میداره محاسنش را روغن مالی میکرد، و باز هم یک دو قطره مثلا سه قطره ور میداره سبیلش را روغن مالی کرد. پس این روغن غیر از اون روغن، اینجور نیست که سبیل و محاسن با هم روغن مالی کنه، نه اینا جداگانه است. این یه احتمال. احتمال دیگرش این است که بگیم روغنی که برای محاسن استفاده میکنن با روغنی که برای سبیل استفاده میکنن متفاوته، یعنی دو تا روغن استفاده میکنن. مثلا روغن بنفشه برای محاسن، روغن مثلا بادام برای سبیل، یا روغن کنجد سوای روغن محاسن. خب این روش دوم، روش سوم درمان به وسیله سبیل، عطر مالی به سبیل است. عطر معطر کردن سبیل در روایت داریم. اتفعل ان الطیب فی الشارب من اخلاق النبیین، عطر مالیدن به سبیل از اخلاق پیامبران است. خب این هم یه نکته ریزی داره. چرا سبیل، چرا میسر نباشه، چرا محاسن نباشه؟ تأکید روی عطر زدن به سبیل یه خودش فایده داره. یکی این است که انسان دیگه بوی خوش همیشه استشمام میکنه. دومی است که بوی هوا، هوایی که وارد شش و از شش خارج میشه، دم و بازدم، دم و بازدم خوشبو میشه. انسان حس نمیکنه، گاهی بازدمش بدبو میشه، توجه نمیکنه دیگران اذیت میشن، توجه نمیکنه بازدمش بدبوه. و راه علاج بدبویی بازدم همین عطر زدن به سبیل. این باعث میشه که بازدم خوشبو بشه و بدبوییش برطرف بشه. علاوه بر این خود عطر فواید دیگری داره، مثل که قلب را تقویت میکنه، باعث شادابی میشه، قلب را تقویت میکنه و استشمامش باعث میشه این اثر زودتر محقق بشه. روش چهارم درمان به وسیله سبیل، حنا مالیدن به سبیل است. خب این جزء رنگ کردن مطلوب سر و سبیل و محاسن تا اینکه موی سفید را مخفی کنه. یا کلن خودش خوبه، فوایدی داره، همون فواید حنایی که قبلا عرض کردیم. بله، ولی سفارش شده که موقع نماز این کار را نکنید، چون جلو قرائت رو میگیره. این بحث سبیل تمام شد. بعد از بحث سبیل بحث محاسن. خب محاسن از موهاییست که بلند میشه و باید کوتاه کرد. قانون هر چی بلند میشه و کوتاه باید بشه، این کار اولش، حکمت اولش خارج کردن بیماری از بدن است. این ماده مو، ماده محاسن بیماریست و باید از بدن خارج بشه. خیلی خوب، این باید از بدن خارج میشه. علاوه بر این هم جزو مشغله های انسانه. گفتیم خداوند کاری کرد که انسان قدری مشغول باشه، بیکار نباشه، بیکاری برای انسان سمه. یکی از مشغله هاش این است که به محاسنش برسه. بله، و اما علت غایی به چه هدفی؟ خداوند تبارک و تعالی این محاسن را برای مرد قرار داده. علت غایی چه؟ علت غایی به این خودش مهم هست. در این مسئله روایتی داریم که از امام صادق از طبیب هندی میپرسن، فرماید که و قال فلیب جعلت اللحیه للرجال، چرا برای آقایان ریش قرار داده شده، محاسن قرار داده شده؟ قال او عرض کرد نمیدونم. امام فرمود قال جعلت اللحیه للرجال، محاسن برای مردان قرار داده شده، لیستغنا بها عن الکشف فی المنظر، با اینکه بی‌نیاز بشن از نگاه کردن و معاینه کردن. حالا یه مثالی بزنم، یه جایی که مثلا مجلس یک قسمتش یه طرفش مردانه است یه طرفش زنانه، خب اگر محاسن نباشه خب از کجا میدونه این آقای و خانمه؟ باید معاینه کنن و این محاسن از معاینه کردن بی‌نیاز میکنن، میفهمن این آقا مرده میره سالن مرداست، این خانم میره سالن خانمه است، ای آغاز میره حمام مرد است، ای خانم میره حمام زنان و موارد دیگه. بخیر آخر انسان نیاز داره تشخیص بده این طرف مرد هست یا زن. پس خداوند این محاسن را برای مرد قرار داده برای اینکه نیازی نباشه معاینه بشه، ببینن مرد هست مرد نیست، لیستغنا بها عن الکشف فی المنظر و یعلم بها الذکر من الانثى، تا بدانن تمیز بدن که این مرد هست یا زن. من الانثى، خب این یه روایت. روایت دیگر روایت مفضل فرماید فاذا ادرک و کان ذکرن، وقتی انسان بزرگ بشه به حد ادراک و بلوغ برسه، طلع الشعر فی وجهه، محاسن می روید در صورتش، فکان ذالک علامت الذکر، این نشانه مرد است، و عز الرجل، یه عزتی است برای مرد، این محاسن برای مرد یه هیبتی است یه عزتی است، الذی بله علمید که و عزت علامت الذکر و عز الرجل الذي يخرج به من حد الصبا، و این وسیله محاسن از حد کودکی خارج بشه. میفهمی این دیگه انسان بالغی است، این مرد از حد کودکی خارج شده. کی میفهمی دیگه کودک نیست و بالاخره مسئولیتی داره؟ وقتی محاسنش رشد کرد، اون حد صبا و شبه النساء از شباهت خانما خارج بشه. خب اگر قرار آقایون محاسن نداشته باشن، سبیل نداشته باشن، موهاشون هم بلند کنن، دیگه میخوای تشخیص بدی خانمه یا آغاز، کار سخت میشه. الان در غرب چون محاسن راست میتراشن موهاشون بلند میکنن، تشخیص مرد از زن ممکنه ولی سخت. چرا؟ چون بالاخره هر چندم بتراشد یه مختصری محاسن هست، یه جاش اثرش سلاخاش هست، میتونی تشخیص بدی. ولی اگر از اساس نبود محاسن، دیگه تشخیص دادن این آقا مرد یا زنه کار سختیست. و این کانت بله انثا، انسان اگر مرد بود وقتی بالغ میشه محاسن میروید، ولی اگر زن باشه بالغ میشه محاسن نمیروید. بله یبقا وجهها نقیان، صورتش پاک تمیز صاف میمونه، من الشعر بدون مو، لتبقا بله فی البهجتی و نظاره، تا زیباییش باقی بمونه، تا ظرافتش باقی بمونه، بهجتش باقی بمونه، و نظاره التي تحرك الرجال، که این زیبایی این محاسن نداشتن سبیل نداشتن صاف بودن صورت، تمیز بودن صورت از مو سبب تحریک مردان میشه، لما فیه من دوام نسل، و سبب میشه که نسل ادامه پیدا کنه و تولید فرزندان ادامه پیدا کنه و بقاؤه، تولید نسل و بقاؤه. در یه روایت سوم میفرماید ولو لم یخرج الشعر فی وجهی، اگر مو در صورت مرد نروید، فی وجهی فی وقتی در زمان خودش، الم یکن لیبقا فی هیئت الصبیان، آیا در همون حالت کودکی باقی نمیمونه؟ باقی میمونه. و النساء، آیا شبیه خانمان خواهد بود؟ و النساء فلا ترى له جلاله ولا وقار، اون هیبت مرد رو نخواهد داشت، اون وقار مرد رو نخواهد داشت. فقلت یا مولای، حالا راوی اعتراض میکنه، سوال میکنه، فقد رأیت من یبقى على حالته، من دیدم افرادی بزرگ میشن، 20 ساله 30 ساله میشن، ولی مویی محاسمی برای اونا در نمیاد، رشد نمیکنه، سبیلی رشد نمیکنه. یبقى على حاله، همون حال قبلش کودکیش میمونه. و این بلغ حال الکبر، هرچند هم سنش بالا بره. فقال امام فرمود ذالک بما قدمت ایدیهم، این بخاطر گناهانی که مرتکب شد، بخاطر گناهانش اینجوری شه. بما قدمت ایدیهم و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند به بندگان ظلم نمی کند، این بندگان خودشان به خودشان ظلم میکنند. پس اگر مو رشد کنه به خاطر گناه. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اون این است که این مسئله شوخی نیست، یه نفر و دو نفر نیست، یه حالت رو دارند، مثلا کره‌ای ها، چینی ها، کشورهای دیگه، حتی شاید بعضی کشورهای مسلمان، ژاپنیا، اینا ریش ندارن، محسن هم ندارن، هیچ تفاوتی با خانوما ندارن. آیا اینا همشون گناهکارن؟ آیا اینا همشون گناهکارن یا نه؟ البته بعضی ها دارن، حالا چند موی بالاخره در محاسن خارج میشه، بهش میگیم کوسه، خارج میشه، اینجور نیست که، یا سبیلی بالاخره اندکی وجود داره، حالا یه عده اینا را میتراشن حکمش دیگه است، چیز دیگه است، ولی دارن تا بتونی تشخیص بدی مرد یا زن. ولی بعضی واقعا ندارن، نمیدونم، حالا من میبینم این کره‌ای ها، چینی ها اصلا نه مو، نه محسن، نه سبیل، یعنی مو دارم، موی سر، ولی محسن و سبیل ندارم، موهای سرشون هم نوعا بلند هم هست. خب حالا این چه حکمتی دارم؟ این جای بحث و تأمل. احتمال داره که مثلا احتمال داره اینا یک گناه مشترکی انجام میدن، این کشورهای شرق دنیا یک گناه مشترکی انجام میدن. خب اینا علاوه بر اشتراکشون در محاسن نداشتن و سبی نداشتن، اشتراک دیگه هم دارن، اینا اشتراک دارن در زرد بودن صورت هاشون، اینا زرد پوستن، زرد پوستن. خب بشر انواع زرد پوست، سرخ پوست، قهوه‌ای، گندمگون، نمیدونم سفید پوست، مختلف هست، اینا زرد پوستن، یا اشتراکی دارن زرد پوستن. بعید نیست البته، شاید یه گناه مشترکی دارن که باعث شده زرد پوست بشن، یک محسن و سبیل براشون رشد نمیکنه. به عنوان مثال شاید خوردن خون، خوردن خون، چون من دیدم در بیشتر این کشورها خون را میخورن، میپزند و میخورن، و این روایت داریم که خوردن خون باعث زردی صورت میشه. حالا بعید هم نیست که باعث عدم رویش مو بشه. حالا این احتمال هست، باید بررسی بشه. شاید هم علتش چیزی دیگر با اون اصل خلقته. خداوند حیوان را خلق کرد، ولی میمون را میمون خلق کرد، اسب را اسب خلق کرد، و هر حیوان یه جوری خلق فرمود. خب این خلقت خداوند است و علل و اسباب و روش خاص خودش داره. حالا بشر هم این شکلیه، یکی موی محاسن زیاد داره، یکی سبیل زیاد داره، یکی محاسن و سبیل نداره، و همینجور خلقت خداوند است. خب یکی دیگر درمان به وسیله برای روغن مالی، در روایت در امکان رسول الله اذا ادهنه پیامبر وقتی روغن مالی میکردن بدأ براسهی و لحیته، با سرش و محاسنش شروع میکردن، یعنی سر روغن مالی میکردن و محاسن. یه روش دیگر شانه کردن محاسن. بله در روایت داریم ان تسریح العربان تطرف صورت، عربا برای محاسن تفصیل قائلن، اینجور نیست که همش محاسنه. این موهای دو طرف صورت بهش میگن عارض، اینا که روی گونه ها رشد میکنه. اونی که بالاتره که امروزه بهش میگن زلف، در عربی بهش میگن عذار، و اونی که روی چونه است بهش میگن محاسن لحیه. محاسن فقط اونی که روی چونه است، اینا عارض که روی گونه است، اینا هم عذار که زلف است. روایتی داریم که تسریح العارضین، شانه کردن موهای دو طرف صورت، یشد الاضراس، اندونها را تقویت بکنه، یشد الاضراس، و تسریح اللحیه یذهب بالوبا، شانه کردن محاسن یعنی موی چونه این بیماری وبا را برطرف بکنه. پس محاسن هم میتونه عامل انتقال وبا و میکروب باشه، ولی دستور داریم که اینا شانه کنیم که این میکروب ها بریزه. در یه روایت دیگر میفرماید من امر المشط علی رأسی و لحیته، کسی که شانه میکنه سرش و محاسنش و صدره، روی سینش هم مرور بده، بله سبع مراتین هفت مرتبه، لم یقارب هدان ابدا، هیچ بیماری نزدیکش نمیشه. اگر انسان سرش و محاسنش و سینش را شانه کند یا مرور بده، به هیچ بیماری مبتلا نمیشه. پس این محاسن یه وسیله است برای درمان یا پیشگیری کل بیماری هاست. در یه روایت دیگر هم میفرماید این کار، یعنی شانه کردن سر و محاسن و سینه، مرور دادن شانه روی این سه قسمت، فرماید یذهب بالهم والوبا، هم غم را برطرف میکنه و هم وبا را برطرف میکنه. بله روایتی هم داریم که پیامبر 40 مرتبه زیر محاسن را شانه میکردن، کان بله یسرح تحت لحیته 40 مره و من فوقه علی، از بالا 7 مرتبه، 7 مرات، و یقول انه یزید فی الذهن، ذهن را تقویت میکنه. شانه کردن محاسن ذهن و هوش انسان را تقویت میکنه. اولا این درکش به چه شکل، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه. ما میدونیم بلغم خودش باعث کمهوشی میشه، ما میدونیم که بلغم اگر قطع بشه هوش انسان و حافظه انسان تقویت بشه، حافظه انسان تقویت بشه. بله یه روش دیگر برای درمان به وسیله محاسن، خضاب یعنی رد کردن وسیله حنا مثلا روایت داریم ان الخضاب کلن رنگ کردن ولی رنگ طبیعی ان خضاب اللحیه من السنه از سنت پیامبر رنگ کردن محاسن شستن هم میتونه یه وسیله درمان باشه روایت داریم و علیکم بسنن به سنت های پیامبر عمل کنید یوم الجمعه در روز جمعه یه سری کارها سفارش شده و هی سبعه هفت کار انسان در روز جمعه باید انجام بده علی اتیان النشا هم بستر شدن بله و غسل الرأس یکی هم شستن سر و محاسن و اللحیه بالختمی با گل ختمی خب یکی از کارهایی که باید انجام بدیم خیس کردن محاسن روزی چند مرتبه این چون ما دستور داریم که وضو بگیریم 3 یا 5 مرتبه و این باعث خیس شدن و ترتیب مرتب کردن محاسن خودش مفیده چند مرتبه خیلی خوب روایتی هم قبلا خوندیم که ما دستور داریم که محاسن را بلند کنیم رها کنیم فاللحیه فوائدی هم داره ولی این فرمایید محاسن را گرد کنید و گرد باشه جوری نشه که شاخه باشه نه گرد بشه تهیئتها آماده کنیم و وقتی خیلی بلند شد از یک مشت تجاوز کرد حتما او را بتراشید و عقل انسان از محاسنش اگر به محاسنش میرسه مرتب میکنه و اجازه نمیده محاسن بلند بشه زیاد بلند بشه اجازه نمیده یعنی انسان عاقل یعنی انسان فهمیده ولی اگر کسی اجازه بده محاسنش تا نافش برسه یا بهش نمیرسه او را مثلا اصلاح نمیکنه این نشانه کم عقلی بله دوتا یک کار دیگه اینجا اشاره بهش شده و این است که گرفتن محاسن به وسیله دندان میجوند محاسن را میجوند بله این کار هم مشکل ساز است هم نشانه یا مشکلی است اولین است که مشکل ساز کسی است که محاسنش را با دندانهاش قطع میکنه و کوتاه میکنه این سبب هم مغم است انسان ببینی مغموم میشه علتش نمیدونه یکی از علتاش همینه گرفتن و کندن و کوتاه کردن محاسن به وسیله دندان یکی دیگه هم این است که می‌فرمایند گرفتن محاسن به وسیله دندان نشانه وسواس است این ها وسواس اگر دیدی یه شخص این کار را میکنه بدان که وسواس داره این ذهنش مشغوله ذهنش درگیره همچی تصمیمی درستی نداره و حالت وسواس تردی شک و تردید دارد خب بحث بعدی راجع به موهای زیر بغل و آنت که بعدا انشاءالله خواهیم خوند خب این موهایی که زیر بغل روایت داریم که اینا حتما بکنید بحث کندن در اطراح هست بکنید و یا نوره استفاده کنید یا بتراشید اینا چون سریع رشد میکنه بس معلوم میشه مادهش بیماریه و با خارج شدنش بیماری از بدن خارج میشه بله و اما علت فاعلی چرا مو زیر بغل رشد میکنه به خاطر رطوبت اونجا همیشه انسان عرق میکنه نه فقط عرق خارج میشه مواد چربی هم خارج میشه مواد بدبو هم خارج میشه چی فضولاتی از بدن در زیر بغل خارج میشه بله جایی که آب راکد هست اونجا نوعا گیاهانی رشد میکنن و مو هم حکم گیاه داره و این مو موی خوبی نیست، مثل گیاهان باطلاق است، حکم گیاهان باطلاق داره. بله، پس علت اصلیش، علت فاعلیش همین رطوبت هست و در باطلاق. بله، در روایت دیگر وارد شده که ان المنانیه، منانیه یک مذهبی ملتی، و اشباه هم و مشابه اینا، حین اجتهدوا فی عیب الخلقه، الان اشکال میگیرن خدا چرا این کار را کرد، اگر خدایی باشه چرا نظم نیست، چرا عقرب هست، چرا مار هست، چرا مو زیر بغل رشد میکنه، چرا مو روی عنت رشد میکنه. بله، عیب الخلقه، اجتهدوا فی عیب الخلقه، خیلی نشستن فکر کردن، اشکالاتی گرفتن. والعمد، عاب الشعر النابت فی الرق، یکی از اشکالاتشون اینه، این موهایی که زیر بغل رشد میکنه، موهایی که روی عنت رشد میکنه، ولم يعلموا ان ذلك من رطوبة تنصب الى هذه المواضع، علتش این خبر ندارن، این به خاطر این رطوبات، این عرقی که در این جاها بله سرازیر میشه، به خاطر این هاست که این موها رشد میشه. الى هذه المواضع، یعنی این موها کمک میکنه به خارج شدن این رطوبات، این فصولات. فیم به توفیه شعر، خب اینا این فضولات وقتی خارج میشه مو رشد میکنه، کما یم به طلعش، همون گونه که گیاهان در باطلاق رشد میکنن. فی مستنقع المیاه، افلا ترا هذه المواضع استر، آیا نمیبینی اینا این مواضع، یکی زیر بغل یکی آنت، جزو جاهاییست که مخفیه در بدن دیده نمیشه، جزو جاهایی که مخفی. استر و احیاء لقبول تلک الفضل، پنهان است، به همین جهت اینا تقبل اون فضولت را دارد. ببین خداوند را این عرق بدبو کجا خارج بشه؟ توی بغل. خب انسان دستش میبنده خیلی مشخص نمیشه، ولی اگر قرار این عرق بدبو در صورت انسان خارج بشه و همه میفهمن بدش میاد. بله، اینا یه مخفیگاهی است، یه جای پنهانی است، مثل مقعد انسان چگونه پنهان است، اینا مخفی است و پنهان است، چون پنهان است خدای مراد در اونجا قرار داده و اینها را محل خارج شدن این فضولت را قرار داره. من غیرها، خیلی خوب، حالا گویا وقت تمام شد، می‌خواستیم بحث مو را امروز تمام کنیم که یه مختصری مونده، انشاءالله در جلسه بعد تمام بشه، بعد هم بعدش بحث پوست خواهد بود. به این مقدار اکتفا می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.